بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. چهارمین شبهه‌ای که نویسنده کتاب الامامة و النس درباره استدلال به حدیث قدیر بر امامت امیر المؤمنین علیه السلام مطرح کرده این است که میگوید در منابع شیعه روایاتی آمده است که مفاد آنها این است که شیعیان در عصر امامان اهل بیت معنای حدیث قدیر را نمی دونستند و در این باره از امامان اهل بیت سؤال کردند. این مطلب را ایشون از کتاب اعمالی شیخ صدوق صفحه 107 و معانی الاخبار صفحه 65 و 66 و بهار الانوار جلد 37 صفحه 223 و اثبات الهدات جلد 2 صفحه 34 نقل کرده و نتیجه گرفته است که اگر حدیث قدیر اونگونه که عالمان شیعه مدعی هستند دلالت بر امامت امیرالمؤمنین داشت، باید این مسئله برای شیعیان روشن بوده باشه و پرسش از آن از امامان این جایی نداشت و این نشان می‌دهد که این مطلب اونگونه که عالمان شیعه مدعی هستند نبوده و نیست. در پاسخ این شبهه و یا این اشکال عرض میکنیم که اولا پرسشگری و پرسیدن در باره یک مسئله، یک موضوع، الزاماً به معنای ندانستن نیست. یعنی همیشه اینجور نیست که کسی که چیزی را میپرسد از کسی دیگری چون نمیداند میپرسد یا چون شک دارد مثلا میپرسد. نگاهی انگیزه های دیگری وجود دارد برای پرسشگری، مانند اینکه کسی با فرد دیگری در یک موضوعی بحثی داره، اختلاف نظری دارد، از یک شخصیت مورد قبول و برجسته اون مطلب را سوال میکنه تا حقانیت حرف خودش نسبت به اون شخص دیگر ثابت بشه. خب میتوان این گونه سوالات را به این صورت تفسیر کرد: و ازا جاء الاحتمال و بطل الاستدلال. و ثانیاً با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی که در اون زمان بر شیعه حاکم بود و دست اونها از امامان در بعضی موارد کوتاه بود از اینکه بتوانند مطالب را دریافت کنند، در بعضی از مکانها و زمانها این امکان براشون فراهم نبود و تبلیغات وسیع علیه اعتقادات شیعه می شود پذیرفت و توجیه پذیر است که احیانا برای بعضی چنین ابهامی و یا سوالی هم مطرح شده باشه، اما دلیل نمی شود که دلالت حدیث قدیر با این گونه سوالات موردی زیر سوال برود. حالا من یک نمونه ای را عرض می کنم غیر از مسئله امامت که اعتقاد و دیدگاه نظر ائمه طاهرین علیهم السلام کاملا روشنه، ولی احیانا افرادی بودند از شیعیان که در اون مسئله اعتقادشون مطابق اعتقاد ائمه نبوده بلکه مطابق اعتقاد دیگران بوده است و آن مسئله صفات الهی است که آیا واقعیت صفات ذاتیه الهیه، صفات ثبوتیه ذاتیه برای خدای متعال عین ذات الهی است و یا زائد بر ذات. خب میدانید که اهل الحدیث و اشاعره اینها اعتقادشون این بوده و هست که صفات زائد بر ذاته. حالا درست است که در زمان ائمه اشاعره نبودند، ولی اسلاف آنها که اهل الحدیث باشند، اهل الظاهر باشند، اینا که بودند. در روایات ما آمده است که گاهی بعضی از اصحاب ائمه علیهم السلام سوال کردند که مثلا گفتن فلان شخص از موالیان شماست، ولی در این مسئله اینجور عقیده ای دارد که مثلا ان الله تعالی عالم به علم و قادر به قدرت، مرید به ارادت، حی به حیات، که مراد حیات و قدرت و اراده و علم است که زائد بر ذاته. و ائمه سخت موضع گرفتن و اینو رد کردن و فرمودن که کسی اگر چنین اعتقادی داشته باشد، این مطابق اونچه که ما معتقدیم نیست و یک نوع عقیده شرک آلودی است و تشبیه گرایانه است. از باب نمونه به کتاب توحید شیخ صدوق باب 11 حدیث سوم و نهم رجوع بشود. شبهه پنجم فیصل نور این است که میگوید طبق روایات شیعه، عرض کردیم ایشون کتابش را بر اساس روایات شیعه نوشته است، از روایات اهل سنت استفاده نکرده. میگوید طبق روایات، برخی از روایات شیعه میتوان استفاده کرد از اونها که صحابه هم در مورد حدیث قدیر اون چرا که شیعه میگوید، یعنی ولای امامت و مولای به عنوان اولا به تصرف، فهمشون نبوده. از جمله این روایت رو نقل میکنه که فردی از عمر پرسید که تو نسبت به علی علیه السلام به گونه ای رفتار میکنی که با هیچ یک از صحابه چنان رفتاری را نداری، یعنی رفتار همراهی با تکریم و تعظیم و حرمت، چنین رفتار خاصی را داری؟ ایشون در جواب گفت که چون که علی مولای من است. این روایت را ایشون میگوید که خب عمر اگر مثلا ملتزم بود به این که علی مولای اوست، یعنی امام و پیشوای اوست، خب دیگه معنی نداشت که دوباره در مقابل او بیسته و مقام امامت را تصرف بکنه. همچنین میگوید طبق روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده، دو بادیه نشین نزد عمر آمدند تا درباره نزاعی که داشتن داوری بکند، و عمر از علی علیه السلام خواست تا بین آنها داوری کنه و امیرالمومنین داوری کرد، طبعا علیه یکی از اون دو نفر شد، به نفع یکی و علیه دیگری. اونی که قضاوت بر علیهش شده بود اعتراض کرد، به عمر گفت چرا ایشون را گفتی که بین ما داوری بکنه، ما میخواستیم که شما داوری کنید. عمر میگوید که طبق این روایت از سخن او به خشم آمد و گفت وای بر تو، آیا تو میدانی که او چه کسی است؟ او مولای من و مولای هر مؤمنی است و هر کسی که او را مولایش، هر کسی که او مولایش نباشد مؤمن نیست. این روایت را از بهارالانوار جلد 40 صفحه 124 نقل کرده. فیصل نور میگوید با این موضعی که عمر گرفت و به خشم آمد و اعتراض کرد به اون اعرابی وادی نشین، چطور میشود گفت که او مقام حق علی را، علیه السلام را در بحث امامت غصب کرده است؟ پس این حرفی که شما میگوید امامت حق علی بن ابی طالب بوده و عمر او را غصب کرده، این درست نیست طبق این روایت. در پاسخ عرض بکنیم که این که در روایت اول آمده که عمر خیلی به امیرالمومنین احترام میگذاشت، حالا بحثمون فعلا بحث سندی نیست که صحت و سقم حدیث چطور هست. حالا آقای فیصل نور این مسئله رو هم ازش عبور کرده، این نوعا روایاتی که نقل میکنه، حالا لااقل بعضی از اونها روایاتی هستن که ضعیفن و صرف این که در کتاب کافی یا کتاب توحید صدوق یا یک کتاب حدیثی دیگر شیعه آمده که کافی نیست برای استناد به حدیث. ما علمای ما هیچ کتاب حدیثی را به نام کتاب صحیح که هیچ گونه در جای شک و شبهه نباشه، حداقل علمای مجتهدین و اصولیین چنین عقیده ای نداشتند و ندارند. حالا با غمزه این از سند این روایات از می شود خدمتون که منافاتی ندارد با اینکه در همین تعبیر مولا به معنای امام باشه. طبق حدیث اول عمر به امیرالمؤمنین احترام ویژه قائل بوده. خب این احترام ویژه ملاک میخواد، منشأ میخواد. اگر شما فعل عمر را امر گزافی بدانید، عبسانه کودکانه بدانید، که خب این حکم دیگه ای داره. اما اگر بگوییم که نه، او عاقلانه و بر اساس موازین عقلی و شرعی بوده، این غیر از این که بگوییم این تکریم ویژه یک پشتوانه ای داشته است، باید یک مزیتی، یک برتری برای امیرالمؤمنین قائل باشه. اون مزیت در مرحله اول به نظر میاد که همان امامت و زعامته و که واجب الاطاعه بودنه، واجب الاحترام بودنه. و اگر هم بگویید که نه، به خاطر یک خصوصیتی از نظر یک کمالی، چون اگه بگویید خیشاوندی هست، خب خیشاوندان دیگری هم پیغمبر داشت، احیانا در خیشاوندی هم نزدیکتر بودن به پیامبر، چرا عمر این احترام ویژه را فقط برای علی ابن ابی طالب قائله نه برای بقیه؟ از خیشاوندی نمیتونه باشه. یا باید بگوییم مقام امامت است، مولا به معنای امام واجب الاطاعه است که احترامش احترام ویژه باید به او گذارد. یا باید بگوییم که یک فضیلت و مزیت و برتری داره، به عبارت دیگر افضلیت دارد، یعنی قائل به افضلیت او بوده. و اگر قائل به افضلیت او باشه، خود افضلیت با مقام امامت ملازمه داره. حداقلش اینه که حالا اگر بگویید عمر او را افضل دیگران میدانست و نه افضل خودش، خب حداقلش این است که باید دیگه بعد از خود بحث امامت را، همونطوری که ابوبکر برای عمر خلافت را به صورت معین کرد، او هم باید برای امیرالمومنین معین میکرد، نه اینکه به شورا بگذارد تا اونا تصمیم بگیرن. بنابراین چه افضلیت باشد و چه مقام اولا به تصرف بودن و امامت، در هر صورت با حدیث معنای حدیث قدیر که امامت منافاتی نداره. و این هم که عمر از امیرالمؤمنین خواست که قضاوت بکند. میدانید قضاوت یکی از شؤون امامته، خب پس این که او قضاوت را به امیرالمؤمنین واگذار میکنه، خود میتونه مشعر به این باشه که کلمه مولای یعنی کسی که حق قضاوت دارد، نه اینکه من برای او جعل قضاوت کنم. بله، یک موقع قاضی را رهبر و امام و پیشوای جامعه تعیین میکنه، اما یک وقت قضاوت را که به او میدهد این را مستند نمیکنه به اینکه من نصب کردم، من تعیین کردم یا متنازعین تعیین کردن که مثل قاضی حکمیت، نه، بلکه او خود یک ویژگی دارد که این حق قضاوت را به او دادیم و او باید قضاوت کنه. اون چیه؟ اون این است که اون مولای من و مولای هر مؤمنی، یعنی او واجب الاطاعه است، امامت داره و لذا قضاوت هم داره. شأن قضاوت یکی از شؤون امامته. و اما اینکه حالا شما بگویید چطور قابل قبول هست که عمر با اینکه اینجور به او خشم گرفت به اون شخص و مقام امیرالمؤمنین را مطرح کرد، در عین حال مقام او را غصب کرده باشه، خب دیگه این معصوم که نیست. شما مگر به عصمت عمر قائلید؟ او در باب مسئله امامت توجیهاتی دارن، حالا اون توجیهات در جای خودش باید بحث بشود، که کنس مصلحت اندیشی، نه نگفتن که علی از نظر پیغمبر نسب نشده، ولی برای خودشون در این گونه موارد حق انتخاب قائل بودند، یعنی تعبدی برخورد نمی کردن با فعل پیغمبر یا قول پیغمبر. این گونه اموری مسائل سیاسی اجتماعی را تعبدی باش برخورد نمی کردن و اجتهاد می کردن، نظر می دادن. لذا این که می گویید که او در عین اینکه شدیداً دفاع میکنه از مقام مولویت امیرالمومنین و خشم میگیره بر اون معترض، بر اون شخص، و در عین حال مقام او را تصرف کرده یا غصب کرده، بله این قابل جمعه. فقط در مورد معصوم است که نمیشود این احتمال را مطرح کرد. پس این دو روایتی هم که ایشون نقل کرد با دلالت حدیث قدیر بر امامت امیرالمومنین علیه السلام منافاتی ندارد. و اما شعبه ششم، ایشان میگوید در برخی از روایات شیعه یا از برخی از روایات شیعه به دست میاد که امامان اهل بیت علیهم السلام نیز ولایت مربوطه به علی علیه السلام را به امامت تفسیر نکردند. پنج تا روایت را ایشون نقل کرده، حالا مورد به مورد روایت را میخوانیم و بررسی میکنیم. روایت اول این است که میگوید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام گفت آیا خوشنود نیستی که ولی وصی و وارث من باشی؟ این روایت کجا هست؟ روایت در اعمالی شیخ طوسی صفحه 211 و بهار الانوار جلد 37 صفحه 14. آیا فیصل نور میگوید آیا پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام گفت آیا خوشنود نیست که ولی و آیا پیامبر به علی علیه السلام گفته است که علی امیر و امام پیامبر است؟ این میگوید ولی من باشی، این که ولی من یعنی چی؟ یعنی امیر من باشی. پس نمیتونیم ما کلمه ولی را در این حدیث به اولا به تصرف به امام تفسیر بکنیم. خب ما حالا کل این مواردی که شما استناد کرده یک پاسخ کلی و مشترکی داره. آن پاسخ کلی و مشترک این است که ما معتقد نیستیم، مدعی نیستیم که ولایت، کلمه ولی، کلمه مولا هرگاه درباره امیرالمومنین به کار بره یا هر جا به کار بره به معنای امامت، به معنای اولا به تصرف. نه، ما به کاربرد معنای ولی در محب، در ناصر و بعضی معانی دیگر قائلیم، نه در روایات به کار رفته. این که صرفا در یک روایتی ولی نشود به معنای امامت باشه دلیل نمی شود که ما زیر سوال ببریم و بگوییم به طور کلی از منظر ائمه طاهیان علیهم السلام ولی به معنای امام یا نهی پیشوا نبوده. نه، این جواب کلیست. و در مورد این روایت کلمه ولی را می شود گفتش که معنای دوسته، می شود هم گفت که معنای امام و اولا به تصرفه. آیا خوشنود نیستی که ولی من باشی و سی وارث من باشی؟ خب آیا خوشنود نیستی که ولی من، این دوست ویژه است، دوست خاص، یا ولی من؟ اینجا اگر بگوییم ولی به معنای مولا، به معنای رهبر، به عنوان امام، به تقدیر من هست، یعنی ولی منی. اما اگر به معنای دوستی باشه به تقدیر لامه، یعنی ولی لی، وصی لی، وارث لی. سیاق در این سیاق همین احتمال ولایتانه محبت را تأیید میکنه، چون کلمه وصی بله، حالا میشه بعد البته اونجا هم به قدری شاید تعبیرش خیلی فصیح نباشه، وصی منی، وصی لی، وارث منی یا وارث لی، ولی اون هم ظاهرش این است که تعین نداره. ولی در هر صورت می توان گفت که احتمال ولی به معنای محب در این روایت هم شاید که راجحه، ولی اگر این احتمال رو هم ما راجح بگیریم، اگر بگوییم مثلا مردد رجحانی نداره که خب هیچ قابل استناد نیست، اگر بگوییم که رجحان دارد که معنای دوست باشه، پاسخ ما این است که خیلی خب یکی از کاربردهای ولی هم معنای دوسته و اینجا به این معنا باشه. ما که نگفتیم که همه جا وقتی کلمه ولی یا مولا به کار میره به معنای امامه، به معنای اولا به تصرف. حدیث دوم این است که میگه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود اولیای من جز پریزگاران نیستند. میگه خب معلومه که مقصود از ولایت در این حدیث امامت نیست، چون پریزگاران که امام پیامبر نیستن. پاسخ این روشنه، میگه اصلا این ربطی به امیرالمومنین نداره. یکی از کاربرده های کلمه ولی است که به صورت جمع اولیا در اینجا به کار رفته، اولیایی، اولیایی المتقون مثلا. خیلی خوب، اولیای المتقون چی؟ یعنی کسانی که دوست منن یا محبوب منن و محب منن، اینا کی هستن؟ اینا پریزگاران هستن. ولی این ربطی به امیرالمومنین نداره که بتونه ناقض باشه. خب یکی از کاربردهای ولی یا ولایت محبته و در اینجا این به کار رفت. و اما حدیث سوم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است که در شب معراج خداوند به فرشتگان و ساکنان آسمان و زمین و حاملان عرش خطاب کرد و فرمود علی علیون ولیی و ولیی می شود که بله علیون ولیون بله علی ولی من است، ولی ولیی و ولی رسولی، ولی رسول من است و ولی المؤمنین بعد الرسول. امالی شیخ طوسی صفحه 282. خب این روایت که در شب معراج پیام خدای متعال این خطاب را فرموده است که علی ولی من و ولی رسول من است، ولی مؤمنان پس از من است، دلالتش روشن است که اینجا معنای امامت. و قرینه روشن این معنا و این احتمال کلمه بعد رسولی است، چون بحث محبت نسبت به امیرالمومنین به بعد از پیغمبر اختصاص ندارد. پس این قرینه روشن دارد که علی ولیی و ولی رسولی ولی المؤمنین یعنی امر امامت داره. منتها در مورد اول که میگه ولیی یعنی من منی از جانب من، و ولی و رسولی یعنی من جانب رسول، ولی المؤمنین یعنی علی المؤمنین. این دیگه با قرینه که با تقدیر علا باشه یا تقدیر لی باشه این روشن میشه. چهارمین روایتی که ایشون آورده است این است که میگه از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که به علی علیه السلام فرمود تو ولی من هستی و ولی من ولی خداست و دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن خداست. این را از کتابی از شرح خدمتتون که بهار الانوار جلد 39 صفحه 337 نقل کرده است. در این حدیث، حدیث چهارم، بله درسته، به نظر میاد که اینجا معنای محبت و دوستی است و عرض کردیم بعضی از کاربردهای ولایت دوستیه. تو ولی من هستی و ولی من ولی خداست و دشمن تو دشمن من دشمن من دشمن خداست، به نظر میاد که این معنای محبت و مودته، گرچه حمل آن بر زعامت و امامت هم بعید نیست، ولی بیشتر به نظر میاد که معنای محبت باشه. و پنجمین روایت مربوط به رباح ابن حارس هست که میگوید گروهی نزد امیرالمومنین آمدن و به ایشون گفتن که سلام بر تو ای مولای ما، السلام علیک یا مولانا. و امیرالمومنین به آنها فرمود چگونه من مولای شما هستم در حالی که شما گروهی از عربید؟ آنها گفتن ما از پیامبر شنیدیم که روز قدیر خوب میگفت من کنت مولا فعلیون مولا. این هم جلد 37 کتاب بهار الانوار صفحه 148. خب این قبلا هم اگر خاطرتون باشه بحث کردیم، یکی از قرائن دلالت حدیث است بر حدیث قدیر است بر امامت و اینکه صحابه اتفاقا تلقیشون این بود، قبلا اونجا بحث کردیم که تلقی و برداشت صحابه از کلمه مولا در حدیث قدیر چه بوده. اینکه اینها آمدن و به امیرالمومنین سلام کردن ولایت محبت که نیست، چون در ولایت محبت که عرب و عجم فرقی نداره، بلکه این به معنای این است که معنای حق تصرف در امور دیگرانه، چون در اون زمان رسم بر این بود که افراد غیر عرب تحت حمایت یک فرد و یک طایفه از عرب در می آمدن و در نتیجه از حمایت آنها برخوردار می شدن و تحت سلطه و حاکمیت قوانین و ریاست آن فرد و آن طایفه بودن. پس تلقی این گروه از حدیث قدیر چی بوده؟ این بوده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قدیر امیرالمومنین را به عنوان امام و پیشوای جامعه تعیین کرده است. لذا گفتن که بله شما مولای ما هستید و امیرالمومنین علیه السلام فرمود چرا این را میگوید؟ گفتن چون در قدیر پیغمبر چنان فرمود ما شما را مولای خود میدونیم. یعنی چی؟ یعنی تحت تصرف شما هستیم، شما اختیاردار ما هستید. همونطوری که یک فرد عجم در اون زمان می آمد تحت حمایت یک فرد عرب یا یک طایفه عرب قرار می گرفت، امروز هم اصطلاحا میگن تابعیت سیاسی. پس این حدیث که هم در منابع اهل سنت آمده و هم در منابع شیعه آمده، نه تنها منافاتی با دیدگاه شیعه در بحث ما حدیث قدیر ندارد، بلکه خود از معیدات آن به شمار می رود. چند شبهه دیگر هم ایشون داره فیصل نور که انشالله در گفتار بعد اونها را نقل و بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.